ویژه دهه فجر شما دوستان عزیز شنیدن، انشالله که استفاده کرده باشین و انشالله که از برنامه امروز ما تا اینج لحظه خوشتان آمده باشم. خب و اما خدمت شما عرض بکنم که ما درباره استقلال با هم صحبت میکنیم و راههای رسیدن به استقلال ما امروز به بحث گرفتیم و انشالله که شما تا آخر برنامه که 6 دقیقه دیگه بیشتر باقی نیست باز هم در کنار ما باشین و نظراتتون رو درباره استقلال بگوین. گفتن که سلام صبحتان بخیر. مریم خانم از مزار گفته که سلام صبحتان بخیر، 18 ساله بودم که به استقلال مالی رسیدم، چقدر خوب. و تا جایی که یادم میاد همیشه استقلال فرهنگی داشتیم، ولی در اواخر 25 سالگی من تونستم که به استقلال فکری برسم. مریم خانم هم استقلال مالی داشتن و هم استقلال فکری و فرهنگی. خیلی عالی.
تمام جوان ها به او آدابهی رسیدن که تلاش خود باید انجام بدن، از او شرایط حداقلی که برای از اونا وجود داره را حد اکثر استفاده باید بکنن، زمین رقابت را باید ایجاد کنن، رقابت سالم بین از اونا به وجود بیاید تا امون مسائلی که نیازر فرا بگیرن و بتونن ظرفیت ها خود پرورش بدن تا بالاخره از این وابستگی به کشورهای دیگه کم کم دست ما خطا بخوره. نیاز نیه که حالا بگیم حتما این لحظه ما میتونیم تمام مشکلات را حل کنیم، ولی کم کم میتونیم به یک مسیر قرار بگیریم تا این مشکلاتی که به وجود آمده به طول زمان پس از بین ببریم.
خب خیلی از شنوندا گفتن که ما استقلال آنچنانی نداریم در افغانستان و این سوال خیلی سوال جدی است که واقعا چرا جوانان افغانستان و مردم افغانستان به یک استقلال واقعی از نظر فکری، فرهنگی و از بخش مختلفی که استقلال داره نرسیدن. به هر حال باید دنبال پاسخش باشیم. پاسخش استاد عظیمی گفتن.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح همه شما عزیزان بخیر. امیدوار هستم خوب باشین، سلامت باشین و آرزو دارم هفته را به خوبی و خوشی تا ایدم رسانده باشین. آرزو دارم همچنان موفق باشین و هفته‌های خوبی را، ماه‌ها و سال‌های خوبی را در پیش داشته باشین. ای که چرا سال‌های متوالی افغانستان، مردم افغانستان، جوانان به خصوص جوانان افغانستان به استقلال فکری و فرهنگی واقعی نمی‌رسه یا نرسیده، چی کار کرده میتونیم در این مورد و چی لازم است بر ما و چرا اینطور شد؟ یک بحث بسیار کلان است، یک بحث بسیار جدی است و آرزو دارم عزیزانی که ما را میشنود در هر جایی که هستن، در داخل افغانستان هستن، بیرون از افغانستان هستن، آرزو دارم روی مسئله فکر بکنن، چون کشور ماست، ما به میجریشه داریم، بالاخره مسئولیت ماست و بر ماست که باید بسازیمش. اولین دلیل این مسئله که ما به استقلال فکری و فرهنگی نمیرسیم، به خصوص روز قبل ما یک بحث داشتم که ما حتی تولید علم نداریم، یعنی ما آنچه را که بقیه کشورها و بقیه ملتها به عنوان علم تولید میکنه، اگر او تکنولوژی است، اگر او طبابت است، اگر او در هر بخش و هر موردی است، ما او را استفادگر هستیم و استعمال میکنیم. از لحاظ اقتصادی اگر کشور ما حمایت شوه، با پای خود استاد شوه، اقتصاد کشور ما اگر بلند بره، من فکر میکنم که به فکر و فرهنگ ما هم کمک خواهد کرد و بدون شک میکنم. روزی که انسان گرسنه باشه، روزی که انسان مشکل داشته باشه، فقر داشته باشه و او روز خیلی از مسائل عقیدتی، فکری، فرهنگی و علمی فراموشش میشه. ملت هایی که در جستجوی نان هسته، معمولا سینما، پوهنتون، کتابخانه، رسانه و گفتمان ها و مراکز فرهنگیش که تولید علم کنه، تولید فرهنگ کنه و فکر مردم تغذیه کنه، معمولا فلج است. و ما میتونیم بگویم که این اقتصاد است که ما رو میتونه به یک خودکفایی یا استقلال فکری و فرهنگی برسانه. مورد دوم هم وابستگی ما به کمکای کشورهای دیگه است و کشورهای دیگه هم که هیچ وقت از روی اخلاص به ما دست نداده و ما بیشتر متاثر از فرهنگ و فکر دیگران شدیم و ما بیشتر فکرای ما میهنی نیست و این وابستگی دلیل دومش است. من فکر میکنم که اگر ما به استقلال برسیم میتونه کمک ما بکنه. سومم مردم جامعه ما است. ما متاسفانه در این قسمت در کناری که از این لحاظ مشکلات داریم متحد هم نیستیم، یعنی در خود ما هم مسئله است و مشکل است. ما هم به اتحاد نرسیدیم، دست نیافتیم هنوز که به فکر، تولید اندیشه، باور و فرهنگ کار کنیم. مداخله و دستاندازی و دستبازی های دوامدار بقیه کشورها یا بقیه ملت ها یا بقیه ارگان ها و نهادها و استخبارات هم سبب شده متاسفانه از ما فکر را، تولید فکر را، تولید اندیشه را و فرهنگ بگیرم. اینا همه دلایلی است که به ما آسیب زدم. من فکر میکنم که اگر این مشکلات حل شوه ما میتونیم به استقلال فکری و فرهنگی واقعی در کشور خود برسیم.
ممنون از استاد عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل و کارشناس بسیار خوب برنامه کافه صبح. ممنون از شما دوستان عزیز که همراه ما بودین. راه رسیدن به استقلال چی است؟ این سوال امروز ما بود و استقلال موضوع صحبت این هفته ما. خب پروندهش بسته شد و اما شنبه موضوع ما همسایه داری است و هفته آینده همسایه داری است و شنبه سوال ما از شما این است که همسایه خوب کی است و همسایه بد کی است؟ انشالله که همسایه بد نداشته باشین. ممنون که در کنار ما بودین. پنجشنبه و جمعه خوبی داشته باشین و تا شنبه خدا نگهدارتان.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. سفارت ایران در افغانستان در مورد قصد معاندین برای ایجاد برخورد بین دو کشور هشدار داد. سفارت ایران در کابل روز چهارشنبه در توییتر نوشت که ایران همواره میزبان خیلی عظیم مهاجرین افغان بوده است. این پیام افسود در مدتی که شرکای غربی افغانستان مردم را تنها گذاشتند و سرمایه آن را بلوکه کردند، ایران کشوری بود که کنار ملت افغانستان ایستاد. سفارت ایران در بخشی از این توییت هشدار داد معاندین همبستگی دو ملت با اقدامات رسانه‌ای به دنبال برخورد طرفین هستند و با هوشیاری دو ملت توطئه‌ها خونسا می شود. صدر اعظم پاکستان مسدود شدن دارایی‌های افغانستان را دلیل ناتوانی دولت موقت طالبان در انجام وظایفش توصیف کرد. این بار نیز عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به مسدود شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا تصریح کرد که دولت موقت طالبان نمی‌تواند خدماتی ارائه کند زیرا پول ندارد. عمران خان با اشاره به اینکه 70% بودجه افغانستان از محل دریافت کمک‌های خارجی تأمین می‌شود گفت که در حال حاضر در افغانستان دورنمای یک بحران بزرگ انسانی نمایان شده است. افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته است و بدون این کمک‌ها وضعیت بحرانی شده است. صدر اعظم پاکستان افسود مردم افغانستان در 40 سال گذشته چیز جز جنگ ندیدند و این اولین بار است که فرصتی برای برقراری صلح به وجود آمده است. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت ضمن برآورد نیاز آوارگان داخلی در افغانستان و پناهجویان افغان در کشورهای همسایه در مورد اوضاع انسانی در این کشور هشدار داد. سازمان بین المللی مهاجرت روز چهارشنبه هشدار داد که افغانستان با خطر واقعی سقوط سیستماتیک و فاجعه انسانی روبروست و تقریبا همه مردم افغانستان در زیر خط فقر هستند. همزمان با هشدار صندوق کمک سازمان ملل متحد در مورد احتمال مرگ 1 میلیون کودک افغان بر اثر سوء تغذیه، اوگوچی دانیلز معاون مدیر کل عملیات گفت که بحران جاری در افغانستان نیازهای بشر دوستانه را تشدید کرده و به مهاجرت داخلی افغانها و مهاجرت به کشورهای همسایه دامن زده است. این سازمان تاکید کرد برای پاسخ به نیازهای بشر دوستانه فوری به 3.6 میلیون نفر آسیب دیده از بحران در داخل و 6 کشور همسایه افغانستان کمک 589 میلیون دلاری لازم است. سازمان بین المللی مهاجرت تاکید کرد همکنون 50% مردم افغانستان نیازمند دریافت کمک هستند. این سازمان افزود جمعیت افغانهای نیازمند دریافت کمک نسبت به پیش از به قدرت رسیدن طالبان 30% افزایش یافته است. کارمندان بخش امنیت پرواز میدان هوایی هرات افغانستان به دلیل عدم پرداخت حقوق اعتصاب کردند. به گفته کارکنان بخش امنیت پرواز هرات، در 6 ماه گذشته حقوق کارکنان این بخش پرداخت نشده است. در حال حاضر 86 تن از کارکنان بخش امنیت پرواز دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان اعلام کردند که در صورت عدم پرداخت حقوق موقته بر سر کارهای خود حاضر نخواهند شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ادامه سیاست‌های شکست خورده دولت قبلی آمریکا مانع اصلی در پیشرفت قابل قبول مذاکرات است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس تلفنی کیشیدا فومیو صدر اعظم ژاپن با استقبال از ابراز علاقه و تمایل این کشور برای تحکیم و تقویت هرچه بیشتر سطح روابط و همکاری‌های دوجانبه گفت ایران و ژاپن دو کشور دارای تمدن و تاریخ شکوهمند و صلح‌طلب هستند که تقویت روابط آنها به نفع همه ملت هاست. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد با شناختی که از ظرفیت‌های دو کشور وجود دارد میتوان گام‌های بلندی در مسیر تقویت روابط تهران توکیو برداشت. رئیسی چسبندگی دولت آمریکا به سیاست‌های شکست خورده دولت سابق این کشور را مانع اصلی در پیشرفت قابل قبول مذاکرات دانست و افزود که جمهوری اسلامی ایران فارغ از توافق هسته‌ای آمادگی دارد سطح روابط و همکاری‌های خود را با سایر کشورها از جمله ژاپن در راستای منافع متقابل افزایش دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بر لزوم صلح و ثبات پایدار در جهان تاکید کرد و اظهار داشت که تهران و توکیو با تقویت همکاری‌های مشترک می‌توانند در ایجاد و گسترش صلح و ثبات در منطقه و جهان نقش تأثیرگذاری داشته باشند. رئیسی دخالت بیگانگان را عامل اصلی ناامنی در منطقه دانست و با تاکید بر حل و فصل بحران یمن از طریق گفتگوهای یمنی تصریح کرد که امروز ضرورت دارد با شکسته شدن محاصره ظالمانه یمن از جنایت هولناک نیروهای ائتلاف در قتل عام و کشتار مردم بی‌دفاع این کشور جلوگیری شود. کیشیدا فومیو صدر اعظم ژاپن نیز در تماس تلفنی خود با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت. در دوران وزارت خارجه و ریاست گروه دوستی ایران و ژاپن چندین بار به تهران سفر کردم و امروز در کسوت صدارت عظما با شناختی که از ظرفیت‌های دو کشور دارم به دنبال توسعه سطح روابط و فعال کردن ظرفیت‌های همکاری مشترک هستم. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه تلفنی درباره اوکراین گفتگو کردند. تنش در روابط روسیه و غرب به ویژه با آمریکا در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. آمریکا در کنار متحدان خود در ناتو و همنوا با دولت غربگرای اوکراین روسیه را متهم به آمادگی برای حمله به اوکراین کردند. در مقابل روسیه اتهامات غرب درباره قصد مسکو برای حمله به اوکراین را رد و آمریکا و متحدان اروپاییش را به تشدید آمدانه تنش‌ها متهم کرده است. قصر سفید اعلام کرد بایدن و مکرون در این گفتگوی تلفنی در خصوص تلاش‌های دیپلماتیک و بازدارنده با هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکا در پاسخ به تداوم افزایش حضور نظامی روسیه در سرحدات اوکراین رایزنی کردند. بر اساس اعلام قصر سفید نتایج دیدارهای اخیر مکرون از روسیه و اوکراین نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این گفتگوی تلفنی بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشتر با اشاره به تنش ایجاد شده میان این کشور با برخی کشورهای غربی خاطر نشان کرده بود. آمریکا و ناتو نگرانی‌های روسیه را نادیده می‌گیرند. و عبدالحمید ادبیبه صدر اعظم دولت وحدت ملی لیبیا از یک سوء قصد جان سالم به در برد. شبکه الجزیره صبح امروز به نقل از منابع لیبیایی اعلام کرد که موتر وی در ترابلس پایتخت لیبیا هدف تیراندازی قرار گرفته است. بر اساس اعلام شبکه الجزیره در این حمله هیچ گونه آسیبی به صدر اعظم دولت وحدت ملی لیبیا نرسید است. هنوز از هویت فرد یا افراد مهاجم و همچنین انگیزه آنان و جزئیات حادثه گزارش منتشر نشده است. لوی سارنبال لیبیا تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده است. شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاس ویژه از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
شننده بخش خبری ساعت 9 من بودید. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که در ساعت 11 به وقت افغانستان، 10 به وقت ایران، آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی ما به سمع شما خواهد رسید. همانطور که در فهرست برنامه یاد شد، به زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
قدرت من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. زهرا بهرامی هستم با برنامه امروز کاوش در خدمت شما عزیزان. امروز می‌خوایم که شرکت کیاتل را خدمت شما معرفی بکنیم در اولین بخش از برنامه که مربوط است به معرفی شرکت‌های دانش بنیان در ایران. شرکت کیاتل در عقرب سال 1368 با آرمان خودکفایی کشور ایران و استفاده از توان علمی و مهارت‌های فنی متخصصان ایرانی در راستای پژوهش، بومی‌سازی دانش فنی، طراحی و تولید مراکز تلفن و تجهیزات مخابراتی و اجرای پروژه‌های مرتبط با حوزه ارتباطات تأسیس شد. این شرکت در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع 2 مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کرد. شرکت دانشبانیان کیاتل در مدت زمان کوتاهی موفق شد محصولات خود را مطابق با پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و بروزترین استانداردهای ملی و بین‌المللی عرضه کند. تا این نزدیک به 3 دهه بیش از 3 میلیون پورت تولیدات این شرکت در نزدیک به 2500 سایت مخابراتی و سازمان‌ها، نهادها، مراکز آموزشی و درمانی و تأسیسات صنعتی سراسر کشور ایران نصب گردیده و در حال بهره‌برداری می‌باشد. شرکت کیاتل همگام با تغییر فناوری در صنعت مخابرات و گذر از شبکه‌های 1 و 2 TDM به IP محصولات خود را با امکانات و توانمندی‌های جدید طراحی و تولید نموده است. متخصصین این شرکت با لحاظ نمودن قابلیت به کارگیری سخت افزارهای موجود در شبکه‌های جدید از صرف هزینه‌های اضافی ناشی از جایگزینی و تأمین سخت افزار توسط خریداران پیشگیری نمودند. دفتر مرکزی این شرکت در استان تهران و کارخانه آن در استان البرز واقع شده است. محصولات شرکت کیاتل شامل تجهیزات شبکه‌های مخابرات عمومی، تجهیزات شبکه‌های مخابرات خصوصی، تجهیزات مخابراتی شبکه‌های انتقال نیرو و راهکارهای شبکه مخابرات عمومی و خصوصی است. سیستم و دستگاه‌های KSS200 و KO200-400 هزار نمونه ای از 5 محصول شرکت کیاتل است که از تجهیزات شبکه‌های مخابرات عمومی این شرکت محسوب می شود. یکی از ویژگی های محصول KO200-400 هزار دارا بودن ظرفیت های 200 تا 1000 مشترک در هر کابین است. برخی از ویژگی های محصول KSS200 این است که ظرفیت 2 میلیون کاربر رجیستر شده در هر هوم و قابلیت برقراری 200 هزار مکالمه همزمان را دارد. از راهکارهای شبکه مخابرات عمومی شرکت کیاتل برای کاربران این است که مشترکین تلفن ثابت می توانند تماس‌های خود را به شماره تلفن همراهی مورد نظر بدون ایجاد هزینه منتقل نمایند. همچنین امکان کنترل محل کار و منزل از طریق اینترنت اشیا، مکالمه رایگان با سایر مشترکین شبکه، کاهش هزینه‌های تماس به دلیل انجام مکالمه از طریق شبکه IP و امکان ضبط مکالمات بنا به درخواست کاربر و به صورت محدود برای مشترکین وجود دارد. محصولات کیاتل بر اساس استانداردهای بین‌المللی و با در نظر گرفتن درخواست‌ها و سرویس‌های متنوعی مورد نظر کاربران طراحی و تولید شدند. تنوع محصولات و انطباق‌پذیری آنها با نیازهای کاربران در شبکه‌های مختلف موجب می‌گردد خریداران بتوانند کلیه نیازهای مخابراتی خود را با استفاده از محصولات کیاتل تأمین نمایند. طراحی محصولات کیاتل بر اساس استانداردهای بین‌المللی و با در نظر گرفتن درخواست‌ها و سرویس‌های متنوعی مورد نظر کاربران انجام می‌شود. پروژه‌های شرکت کیاتل شامل پروژه NGN، پروژه رایتل و پروژه‌های ارتباطی بخش غیرمخابراتی است. در ادامه با طور مختصر با این پروژه‌ها آشنا می‌شویم. اهداف پروژه NGN استانهای شرکت کیاتل که از سال 1395 آغاز شد، پیاده سازی شبکه نسل آینده NGN در 10 استان کشور ایران و واگذاری اشتراک SIP با متقاضیان از طریق تجهیزات FTTX و درگاه‌های دسترسی بوده است. با توجه به توسعه فناوری‌های فیبر نوری و لزوم ارائه سرویس‌های جدید به مشترکین تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران پروژه پیاده سازی شبکه‌های نسل آینده در 10 استان این کشور را تعریف و تأمین تجهیزات و پیاده سازی بخش از آن را به شرکت کیاتل واگذار کرده است. اهداف پروژه رایتل که دومین پروژه این شرکت است، ایجاد سایت‌های تلفن همراه نسل سوم در استان‌های کشور ایران است که از سال 1392 آغاز شد. شرکت رایتل با هدف توسعه کمی و کیفی شبکه تلفن همراه تأسیس شد و هدف اصلی خود را ایجاد سایت‌های تلفن همراه نسل سوم در سراسر کشور ایران تعریف کرد که بر این اساس طراحی، تأمین تجهیزات و پیاده‌سازی سایت‌های ذکر شده در دو منطقه این کشور را به شرکت کیاتل واگذار نموده است. و اما اهداف پروژه‌های ارتباطی بخش غیر مخابراتی، ایجاد و توسعه شبکه‌های ارتباطی سازمان‌ها، نهادها، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و تأسیسات صنعتی کشور ایران و فراهم نمودن امکان استفاده از سرویس‌های جدید مخابراتی برای کاربران بوده است. بیش از 20 پروژه ارتباطی در بخش غیر مخابراتی توسط این شرکت انجام شده است. تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی ترانزیت ایستگاه راهن تهران، تأمین، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی شهرک‌های صنعتی بردسیر، سیرجان 1 و 2، جیرفت 1 و 2 و شهر بابک استان کرمان و تأمین، نصب و راه اندازی مرکز تلفن دیجیتال فرودگاه قشم برخی از این پروژه هستند. دوستان عزیز، در بخش آشنایی با شرکت‌های دانش بنیان امروز آشنا شدیم با شرکت کیاتل. انشالله در برنامه‌های آینده با سایر شرکت‌های دانش بنیان در ایران آشنا خواهیم شد و صحبت درباره شرکت‌های دانش بنیان را در همینجا به پایان می‌بریم.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
دوستان و همراهان عزیز، رسیدیم به بخش کاوشگر. از اینکه همچنان همراه هستید با ما سپاسگزاریم. در این بخش تازه‌های علمی و نکات جالب علمی خدمت شما ارائه میشه. با ما همراه بشید. نخستین تلاشی پردازش تصویر هوش مصنوعی چین برای تلویزیون 8K در پکن رونمایی شد که توسط مقامات دولتی به عنوان نقطه عطفی در توسعه فناوری‌های کلیدی تلویزیون در این کشور تلقی می‌شود. این تراشه از هوش مصنوعی برای پردازش خروجی تلویزیون 8K استفاده می‌کند و آن را شفاف‌تر و با کیفیت‌تر می‌کند. کاتالیست ایران ساخت با صنایع نفت و پتروشیمی ملحق شد. در همایش دو سالانه بومی‌سازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پالایش نفت از سه کاتالیست ایران ساخت شرکت نفت و گاز سرب رونمایی شد. محمد حسین بهشتی، سرپرست معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری، در همایش دو سالانه بومی‌سازی کاتالیست در صنعت پتروشیمی و پالایش نفت با اشاره به حمایت از تولید، تجاری سازی و صادرات حوزه‌های راهبردی و اولویت دار کشور ایران گفت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از دو سال گذشته به طور جدی و متمرکز اولویت‌هایی را در قالب برنامه ارتقای تاب‌آوری فناورانه ملی در پیش گرفته است. در قالب این برنامه خلأها و نیازهای حوزه‌های مانند امنیت غذایی، کشاورزی، سلامت و به طور ویژه صنایع راهبردی شناسایی شد با هدف خودکفایی و تحقق اقتصاد مقاومتی و کاهش تاثیر تحریم‌ها و مشکلات دیگر. تولید و خودکفایی در بخش‌های مختلف و اقتدار فناورانه در دستور کار قرار گرفت. بومی‌سازی صنعت تولید چراغ خودرو با فناوری نانو. یک شرکت دانش بنیان با استفاده از دانش بومی‌سازی شده نانو صنعت تولید چراغ خودرو را ارتقا داده است و بیش از 90% چراغ خودروهای ایران در این شرکت دانش بنیان تولید می‌شود. با گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم، با همت جوانان متخصص ایرانی طراحی و ساخت انواع چراغ‌های خودرو در ایران بومی‌سازی شد. چراغ خودرو از حدود 40 قطعه مختلف شامل اتصالات برقی، مکانیکی، بازتاب دهنده های نور، رفلکتور، ماژول تامین روشنایی و لنز روی تشکیل شده است. تست کنترل نور و نفوذ آب نیز از مهمترین تست هایی است که برای این محصول انجام می شود. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شاورک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
خدای فصل‌های زیبا و رنگارنگ، خدای دشت و دمن، خالق اطفال ناز و قشنگ، بسم الله الرحمن الرحیم. با تمام اطفال خندرو، با تمام کودکان شاداب و سرحال میهن اسلامی افغانستان میگیم سلام قندلکا، نازنینا، برنامه شاپرک شروع شده. فصل خونه که زمستان، از خدا جان میخواییم که دلای تان گرم و باصفا باشه، خوش و خندان باشین، مخصوصا در این روزای خوب، روزهای پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران. دوستای نازم، میخواییم 15 دقیقه در خونه هایتان مهمان باشین. میفهمیم مدتش قد زیاد نیست، ولی بر ما مهم است که 15 دقیقه بر شما خوش دیر شده. ابتدای برنامه شماره پیامک برتان میگم بهتر است قسمی، چون شما نازنینای داخل خانه وقت زیادتری دارین که پیامکایتان بر ما روان کنین. 3-3-0-8-0-2-2-6 این شماره پیامکگیر ما در ایران است و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. تال نتین، شعر، قصه، درد دل، اگه پیامی دارین بر ما نوشته کنین. خلاصه ای که این برنامه برای شماست، هرچی که دلتان شد بر ما بگوین. میتونم برم بگویه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی مردم مسلمان ایران چه روزی است؟ آفرین، 22 دلو یا 22 بهمن که سبا می باشه. دوستای قندم، مردم ایران برای پیروزی انقلابشان قیام کردن و دعی را شهیدان زیادی دادن. امام خمینی رحمت الله علیه رهبری قیام مردم مسلمان ایران بر عهده داشت و یکی از دلایل پیروزی انقلاب مردم ایران داشتن رهبری دانا و شجاع مثل امام خمینی بود. مردم مسلمان ایران موقع قیامشان ضد شاه و نوکرایش با آمدن رهبرشان شجاعانه دستورات رهبرشان اجرا کردند و اقسمی شد که انقلاب با پیروزی رسید. گپ مهم اینمی که پیروزی انقلاب ایران پیروزی اسلام بود با آدمای بد. مردم ایران با انقلابشان اسلام را زنده کردن و به تمام مسلمانان جهان عزت و آبرو دادن. ای خمینی، روح تو آینه بود، قلب تو دور از غبار کینه بود، در نگاهت پرتو امید بود، چشمهایت خانه خورشید بود، قلب پاک و مهربانی داشتی، در دل ما آشیانی داشتی، تو به ما راه نجات آموختی، گرچه خود مانند شمعی سوختی. دوستای قندم، ما در ایام دهه فجر یک بخش نمایشی داریم و میریم به خانه علی و رضا تا بفهمیم امروز چه معلوماتی از انقلاب مردم مسلمان ایران به دست میارن. موافقین؟ پس با ما باشین.
رضا جان، یک بازی دیگه به فکرت نمیرسه بگویی؟
ما هر بازی که بوده از صبح کردیم، بریم خانه.
نه خانه نریم، تلویزیونم که نمیشه سعی کرد، برقا نیست، چی کنیم بریم خانه؟
کاش که مادرم خانه بود یا که عمه جانم خانه بود که بر ما از انقلاب مردم ایران میگفتن.
حالا که نیستن، مادرمم که رفته خانه خاله جانم، خدا کنه زود پس بیایه.
میگم بریم خانه بابا جان.
کاشکی میشد. یادت که او دفعه ازی گفت که بابا جانم نجف رفته بوده و از نزدیک با امام خمینی دیدار کرده بوده؟
چطور یادم نیست. خوش به حالش. اصلا خوش به حال کل آدمایی که دو دوره بودن و امام خمینی را از نزدیک دیدن.
راست میگی. واقعا خوش به حالشم.
میگم علی بیا بریم خانه بابا جان. راه دور نیست که، سر کوچه ماست.
ولی رضا با مادرمو چیزی نگفتیم ما.
خب کاری ندارم، میتونیم به مادر جان زنگ بزنیم برش بگوییم که ما میخواییم بریم خانه بابا جان. دگان پریشان نمیشم.
آها این فکر خوبست. چرا از اول به فکر من رسیده بود؟ این قسمی هم اجازه میدم پریشانمون نمیشه. خاطرشم جمع است که ما برش تلفن کردیم ازش اجازه گرفتیم.
پس من میرم که تلفن کنم. باز هر دو بخیر میریم.
خب
کندم چه کار خوبی کردن که دیدن ما آمدن. منتظرتان بودم.
شما منتظر ما بودین؟ از روستی؟
از کجا فهمیدین که ما میاییم بابا جان؟
گنجشگاه خبر آوردن که نواز آید میخواهیم بیاین.
بابا جان مزق نکنین دیگه، برمون بگوین که از کجا خبر شدین.
مادر جان تون برم تلفن کرد که قرار از شما دوتا بیاین، میخواست ببینم من خانه هستم یا نه. حال خوب و خوش هست نواسای قنده؟
بله تشکر. راستش ما و علی پیشتون آمدیم که از انقلاب مردم ایران برما نقل کنین بابا جان.
بله من یادم از بابا جان که شما گفتین در شهر نجف از نزدیک امام خمینی را دیدین.
آفرین آفرین، خوب به گپایم دقت دارین، شاباس بخواهتون. این حال برم کی میتونه بگویه که نجف از شهرهای کدام کشور است؟ البته براتون همون روز هم گفتم اگه یادتون باشه.
من یادم است بابا جان، از شاره کشور عراق.
ما میادم است.
آفرین آفرین.
ما میاد خب رضا زود تجربه کنه.
شاباس بردویتان، شاباس بردویتان. نواس های گلی او سالها دموت و روزایی در ایران عجیب اوضاعی بود. شاه که گریخته بود امیدوار بود که به واسطه نوکرایی که در ایران مانده بتونه جلو پیروزی مردم مسلمان بگیره. نوکرایشان به عسکرها دستور داده بودن که طرف مردمی که به سرکا آمده بودن و مظاهره میکردن فایر کنن.
وای بابا جان، مردمی که مظاهره میکردن مگم یکی دو نفر بودن؟
نه جان بابا خود، هزاران هزار نفر بودن. سیل خروشان جمعیت بود که در خیابانا بود.
اما شکیلای ما گفت که طرف مردم فایر میشده بابا جان.
درست است. البته ای رو بگویم که با کاری که بیشتر عسکرها کردن حکومت شاهنشاهی به سقوطش نزدیکتر شد.
مگم چی کردن؟
خب عسکرها از خود همین مردم مسلمان ایران بودن دیگه. اونا هم خیلی هایشان با حکومت شاهنشاهی موافق نبودن. به خاطر همین بیشترشان موقعی که قمندان هایشان دستور میداد که طرف مردم فایر کنن تفنگای خود از زمین میماندن.
چقدر خوب، آفرینشان.
شاباس.
چطور خوشم آمد از این کارشان؟
بله آفرین هم داشته. عسکرا تفنگای خود از زمین میماندن و خود دمابین هزاران نفر مظاهره کننده گم منداختن که کسی نتانه اونا رو پیدا کنه. اینمی کار عسکرا یکی از دلایل سرنگونی حکومت شاه بود. مردم با اتحاد و همدلی پایه رژیم شاه را سوستر کردن.
خب بابا جان دیگه چی چیزایی کمک کرد تا حکومت شاه سرنگون شوه؟
جان بابا خود اجازه بدین که باقیش یک وقت دیگه براتون نقل کنم.
بچشم اچی شما بگین بابا جان.
آفرین من نواسای قندم. حال باشه که من برم براتون چای و کلچه و نخور بیارم.
امیال میخواستم بگم بابا جان یک چیز خوراکی مراکی چیزی
نداریم. اینال من نواسای قندم چای و کلچه میارم، خاطرتون جمع باشه.
اگه خستم دارین یک زده برم
خستم میارم جمع
Thank you.
خب دوستای عزیزم، امروز هم با هم بخش نمایشی را شنیدیم، بخشی که ویژه این روزهای عزیز و بزرگ است. فردا 22 دلف قسمت آخرش تقدیمتان میشه.
یعنی گل در کنار پروانه، نور و گرمی و شادی در میان هر خانه. انقلاب یعنی جشن، جشن سبز در صحرا. انقلاب لبخندی است بر لبان شاد ما.
تشکر میکنیم از فرشته عزیز به خاطر این شعر خوب و قشنگی که بر ما خواند. و شما نازنینا هم میتونین رقم فرشته جان صدیتون رو به دست ما برسانین. فقط کافیست که بر ما پیامک بزنین. شماره پیامکم که برتان گفتم مجدد تکرار میکنم تا طفله عزیزی که شمارای ما رو نمیدنن نوشته کنن تا ما برشان زنگ بزنیم و صدایشان رو در برنامه داشته باشیم. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران است و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. پیامکایتانه که بر ما روان کنین و در پیامکتان نوشته کنین با ما تماس بگیرین، ما امرتان تماس میگیریم. دوستای عزیزم، تشکر که در برنامه امروز همراه ما بودین. همیشه خوب و خوش باشین. خداحافظ تا فردا.
همانطور که در فهرست برنامه اشاره شد، برنامه زربان را خواهیم داشت. این برنامه را پیشکش علاقمندان میکنیم به مدت 25 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خداوند آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، همونطور که میدانین زیاد شدن و بالا رفتن چربی های خون یا شحم خون یکی از اختلالات و بیماری های غیر واگیر نسبتاً شایع جوامع امروزی بشری است که اگر به خوبی کنترل نشود باعث مشکلات جدی از جمله گرفتگی و بند شدن رگها و عروق قلب و مغز شده و دیگر مشکلات برای بدن به وجود میاره. و اگر شیوه زندگی خود اصلاح و تغییر بدیم، از نظر فعالیت مناسب و منظم در زندگی این کار انجام بدیم، رژیم و برنامه خوب غذایی و خوراکی داشته باشیم، میتونیم تا حد بسیار زیاد از این مریضی جلوگیری و پیشگیری بکنیم. برای که بیشتر با عوامل زمینه‌ساز و علتهای مستعد کننده این اختلال و بیماری آشنا شویم، روشهای صحیح کنترل و معالجه این مریضی را بشناسیم و علائم و نشانه های او را بشناسیم، امروز با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محسن عربی متخصص امراض داخله همراه شما هستیم تا در این رابطه گفتگو داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع و زیاد شدن این مریضی در میان جامعه و در سنین مختلف این بحث با ما همراه باشین و استفاده لازم از این مباحث و گفتگوها داشته باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari 8sign parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین آقای دکتر عربی.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی. خدمتتون هستم.
بسیار تشکر از لطف و محبت شما که وقت گذاشتین دکتر صاحب تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که وقتی میگیم چربی خون و زیاد شدن چربی خون، منظور ما کدام نوع چربی ها در خون است و اصولا چربی خون چیز خوب است یا بد؟
در تا با چربی خون یه سری اصطلاحات رایجی هست که من بهتره که اینها رو اول برنامه خون ذکر کنم. ما دو تا نوع چربی کلی هستش که در واقع در آزمایشات روتین درخواست میشه، یکی کلسترول، یکی تریگلیسیرید. در مواردی که کلسترول ما درخواست میدیم، ذرات لیپوپروتئینی که ما به دانشجویان پزشکی توضیح بیشتر میدیم، حالا در عامیانه کمتر دو نوع داریم، نوع LDL هست و نوع HDL. که ما الان اول برنامه خدمتتون عرض کنم که نوع HDL مقدارش هرچی بالاتر باشه بهتره و نوع LDL هرچی کمتر، یعنی ما کاهش بدیم بهتره.
بله.
و نوع دوم چربی ها تریگلیسیرید هست که تریگلیسیرید هم برخلاف دید عوام، علاوه بر این که در واقع خود مصرف چربی باعث تریگلیسیرید خواهد افزایش تریگلیسیرید میشه، مصرف کربوهیدرات ها هم نیز باعث تریگلیسیرید میشه. که گاهن وقتی ما به بیمار میگیم مثلا برای کاهش تریگلیسیرید شما کمتر کربوهیدرات مصرف کنید، تعجب نکنن. به این نوع چربی هم وابسته به نوع رژیم غذایی حاوی کلسترول و چربی ها هست، هم وابسته به مصرف کربوهیدرات ها.
بله.
حالا در خصوص هر نوع، حالا ما اگر سوال بپرسیم ما توضیح میدیم که تو چه بیمارانی با مثلا با چه رنجی مثلا باید این بیمار کنترل بشه، که اینو ما بر اساس فردی که سابقه قند خون داره یا فشار خون یا سابقه بیماری قلبی در خانواده، مصرف سیگار دارن، بر اساس هر یک از این یک ریس فاکتورها پزشک معالج در واقع میاد میزان کلسترول یا تریگلیسیرید بیمار رو در واقع تنظیم میکنه. عدد ثابتی ما نداریم، ولی روتین افرادی که اگر تو هر چکاپی که ما انجام میدیم، اول اینکه در رابطه با زمان چکاپ که انجام بدیم که انجام ندم، من یه چند جمله خدمتتون عرض کنم.
بله.
اینی که کلا توصیه شده افرادی که بالای 20 سال هستن بهتره که یک دو در واقع چکاپ از نظر چربی و قند بشن. حالا به شرایط خاص ممکنه این سن پایین‌تر باشه و یا بالاتر. الان از نظری که مثلا بحث‌های علمی که میشه توی جوامع علمی و آیدلاین‌های جدید، در واقع در آقایون که سابقه در آقایونی که سابقه قند، فشار خون یا سابقه ناراحتی قلبی در خانواده ندارن، 25 سالو حتما ذکر می‌کنن. در خانم‌ها با همین شرایط بالای 35 سال ذکر میشه، ولی با توجه به شیوع بیماری های افزایش شیوع بیماری های قلبی، یه توصیه کلی شده که هر فرد بالای 20 سال بهتره که حتما یک چکاپ از نظر بیمار در واقع سطح چربی ها بشه.
بله.
به خصوص بعضی از انواع چربی ها نوع ژنتیکیه، نوع خانوادگیه، یعنی فرد ممکنه مصرف صحیح و منظم رژیم غذاییش خیلی منظم باشه، هیچ از نظر چربی ها به صورت کنترل شده استفاده کرده باشه و ورزش منظم داشته باشه، ولی باز مبتلا به چربی خون باشه، که اینا انواع در واقع ژنتیکی و ارثی می باشه که خدا رو شکر شیوعش هم کمه، ولی به لحاظ این مسائل باعث شده که ما در واقع یک آزمایش‌های روتین رو در افراد بالای 20 سال عموما توصیه می‌کنیم.
خب پس دکتر صاحب، دو قسم چربی داریم، کلسترول و تریگلیسرید، که نوع خوب کلسترول HDL است و بد او LDL. اشاره کردین که چربی ها با مصرف مواد چربی و شحمی، با مصرف زیاد شیرینی ها و مواد قندی و نشاسته‌ای میتونه بالا بره، و تأکید شد که بالای 20 سال سن یک دفعه باید چربی خون در میان تمام افراد زن و مرد چک شود، تست شود، که خاطرشان جمع باشه این مشکل ندارن. خب دکتر صاحب، حالا افرادی رفتن و آزمایش و تست آزمایشگاهی دادن، اینمی رقم و عدد چربی ها باید چقدر باشه؟ حالت سلامت و صحت کدام است و حالت مریضی کدام است؟
همینطور که خدمت عرض کردم، در مورد افرادی که سابقه هیچ گونه بیماری نداشته باشند، هم از فشار خون، باز قند خون، سابقه فامیلیال بیماران قلبی، مصرف سیگار، اگر هیچ مورد نداشته باشند، افرادی که LDL آنها بالای 190 و در مورد تریگلیسیرید هم رفرنس ها عدد مختلف میدن، بین در واقع 350 تا بالای 500، حالا بعضی بالای 350 رو درمانشون کنن، بعضی به شرایط بالای 500، باید درمان داروی شروع بشه و این درمان داروی حتما زیر در واقع زیر نظر پزشک باشه که تداخل داروی در این بیماران کمتر انجام بشه.
بله.
حالا بیمارانی که بیماران دیابتی باشن، اگه مثلا سابقه فشار خون ندارن، فقط دیابت خالی باشه، ما مثلا به فرض الیه رو 130 میاریم. بیماران قلبی باز به شدت نوع بیماریشون ممکنه LDL رو 70 یا روی 100. اینو در واقع در این قسمت حتما بیمار باید در زیر نظر پزشک درمان بشه که به اون هدف درمانی برسه. چون اگه بیمارانی که در واقع نارسایی قلبی دارن یا بیماری ایسکمیک قلبی شدید باشه، اون LDL رو ما به هدف نرسونیم، باز مستعد حملات ناگهانی قلبی و شرایط بدتر شدن خواهیم داشت.
بله.
و که حتما زیر نظر پزشک به اون عدد اهداف برسن.
حالا اگه کسی تست و آزمایش بده و چربی خونش بالا باشه، وقتی با دکتر معالج مراجعه میکنه، بلافاصله دوا و دارو باید تجویز شده و مصرف بکنن، یعنی ممکنه توصیه‌های دیگی برای او داده شود؟
در تمامی مراحل در واقع درمان چربی خون بالا، حتما رژیم غذایی و ورزش جزو ارکان اصلی درمان هستش، مثل کبد چرب. حالا نوع درمان دارویی خدمتتون عرض کردم، اگر LDL در یک فرد سالم از نظر سایر بیماری ها باشه، بالای 190 هم رژیم ورزشی، رژیم غذایی و دارو شروع خواهیم کرد. اگر پایین 190 باشه در یک فرد سالم، خیر، رژیم و در واقع ورزش رو توصیه خواهیم کرد.
بله.
حالا در رابطه با بیماران قلبی و دیابتی که خدمتتون عرض کردم، این اعداد فرق میکنه، باز در اونها باز ما در این بیماران باز توصیه به رژیم غذایی و ورزش داریم، ولی ورزش اونها زیر نظر متخصص طب ورزش یا فیزیوتراپ بر میزانش در واقع تنظیم خواهد شدش.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات بسیار خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم، آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یک ماشین اینجا نگاه میکنیم یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه، بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو